اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله. ثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواع الاخرى. بحثی که مطرح کردیم این بود که وقتی صیغه امر به کار می رود ممکن است که انگیزه ها و دواعی مختلفی وجود داشته باشد از به کار بردن او. یک وقتی است که صیغه امر رو شما به کار می برید واقعا خواستار یه چیزی هستید. می دهم مثلا فرض می کنم که این صندلی رو بردار بذار اون طرف. خب دو تا صیغه امر دیگه، بردار بگذار، مثلا بردار از اینجا برش صندلی رو بگذار اون طرف مثلا. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ خب واقعا خواستار این هست، یعنی واقعا میخواد این صندلی جابجا بشه، مثلا جلو راه جابجا بشه. یه وقت اینه انگیزه طلبه، یه وقت نه انگیزه ترجیه، یه وقت تعجیزه، یه وقت تهدیده و امثال ذالک. مثال میزنیم، مثلا تهدید میگفتیم اعملوا ما شئتم، هر کار میخواهید بکنید، اما این هر کار میخواهید بکنید نه اینکه در واقع آزادی به اونا بدید، نه خیر، نه تهدیدشون میکنید، هر کار میخواهی بکن اما به وقتش مثلا جبران خواهم کرد و مو پدر شما رو بله باشون صحبت میکنم. عرض سرتون که و تعجیز، مثلا تو تعجیز باشه، مثلا تعجیز میکنه او رو و تو نمیتونی این کار بکنی، فعتو به صورت ممثله ها، یا تسخیر بکند، یا تمنی بکند، یا ترجی و امثال ذلک. فلذا در مجموع دواعی و انگیزه های به کار بردن صیغه امر مختلف است. حالا که اینطور شد، کسی بگه آقا اگر من صیغه امر را دیدم در عبارتی یا شنیدم، اصل این است که کدوم یک از اون دواعی مد نظره، یا حالا نگیم اصل، بگیم ظهور اولیه چیه؟ آیا ظهور در این است که این صیغه امر به داعی و به انگیزه طلب گفته شده، یا به داعی و انگیزه ترجی، تمنی، تسخیر، تعجیز، تهدید و امثال ذلک؟ ایشون میفرمایند که مرحوم مصنف شهید والا مقام شهید صد علیه الرحمه میفرمایند که ببینید، ما در مدلول تصوری صیغه امر از دو حال خارج نیست، یا این مدلول عبارت است از نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه. اولا چرا نسبت؟ چون صیغه امر یک هیئته، الهیئت تدل علی معنا حرفی نسبی، در آدم نسبت میکند. خیلی خوب، پس ما باید نسبت داشته باشیم. اما اینکه این نسبت طلبیه است یا ارسالیه ممکنه که اختلاف نظر باشه، یکی دیگه اون طلبیه که ارسالیه. خب ما بیایم یک به یک بیایم حساب بکنیم، ببینیم بر اساس کدام یک از اینها میتونه کدام داعی و انگیزه مناسب تر باشد که بگیم ظهور دارد. پیش از اینکه به این بحث بپردازیم، اولا باید بدانیم یه اصلی داریم که میتونیم اسم این اصل رو بذاریم اصالت و تطابق بین المدلول التصدیقی و المدلول التصوری. اصل این استش که همان معنایی که لفظ دارد، همان معنا هم اراده شده است جدن. فلذا خوب است ما یک کلمه اینجا اضافه کنیم، اصالت و تطابق بین المدلول تصدیقی الجدی و المدلول تصوری. هر کلمه ای که گفته می شود و این کلمه دارای یک معنای موضوع لهی و دارای یک مدلول تصوری است، اصل این است که متکلم همان معنا را اراده کرده است جدن، مگر اینکه خلاف ثابت بشود. پس ما این اصل رو بپذیریم، پس این اصل رو تطابق کنیم. خب حالا ما میخواییم ببینیم انگیزه به کار بردن صیغه امر چی بوده، یعنی میخواییم چی رو بدونیم، یعنی میخواییم بدانیم مدلول تصدیقی جدی چی بوده. در حقیقت اینو میخواییم بدونیم، این که میخواییم ببینیم چرا متکلم این کلمه را به کار برده است. در حقیقت میخواییم ببینیم بدونیم که اراده جدی اون چی بوده، مدلول تصدیقی جدی اون سخن چیست. برای اینکه مدلول تصدیق جدی رو کشف بکنیم، میریم سراغ مدلول تصوری و از اصالت و تطابق اینو به دست میاریم. رفقا بدانید این قطع و یقین نیست، ظهوره،
اما خب ظهورم حجت است و قابل قبول. خب حالا که اینو گفتیم، یعنی با این مقدمه اونگاه میریم سراغ مدلول تصوری صیغه امر. میگیم مدلول تصوری صیغه امر یا نسبت طلبی است یا نسبت ارسالیه. از نسبت طلبی شروع کنیم. اگر مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبی باشد، به من بفرمایید از میان طلب، تمنی، ترجی، تعجیز، تسخیر، تهدید و ما الی ذلک من الدواعی، کدام یک از اینها به نسبت طلبی نزدیک تر است؟ واضح است اون داعی و انگیزه‌ای که از همه اینها به نسبت طلبی نزدیک تر است خود طلبه. خود طلب از همه انگیزه ها به نسبت طلبی نزدیک تره. یعنی چی؟ یعنی وقتی صیغه امر را به کار میبرید، این دلالت میکند بر این نسبت طلبیه‌ای، ها، نسبت طلبیه‌ای برقرار میکند میان شمایی که از شما طلب شده است و اون چیز مطلوب، ها، میان اون یک رابطه برقرار میکند. خب پس مدلول تصوری صیغه امر عبارت است از چه چیزی؟ عبارت از نسبت طلبیه. بر فرض اول نسبت طلبیه. خب بعد ما ببینیم که نسبت طلبیه، پس بحث طلب رو مطرح میکنن، نسبت طلبیه به نزدیکترین انگیزه به او هم خود طلبه، یعنی درخواست هستش. پس اگر عادت شما نکنه زحمت کشه، اگر شما گفتید مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبیه است، این که دیگه من اوزه واضحات هستش که پس انگیزه طلب به این نزدیک هست. اگر شما فهمیدید نه، مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبیه نیست بلکه نسبت ارسالیه است، رفقا با هم باشید لحظه. یک ارسال داریم، یک طلب داریم، طلب بالا بیده شد بیده شد. یک طلب طلب یعنی درخواست، یعنی خواستن، یعنی خواستار چیزی بودن. این یه عمل جوارحیه یا یه عمل جوانحی؟ یه عمل بیرونیه یا یه عمل قلبی؟ بله جوانحیه، عمل قلبیه. شما در درون خودت چیزی را میخواهی. مثلا شما نیازمند نان هستی، تو منزل نون لازم دارید، خب میخوای نان رو لازم داری برای نهار، نهار ظهر جای ما خالی، شما منظرتون بفرم آب گوش داری؟ دقیق من چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، نون لازم داری، مثلا نون سنگک هم باشد که خیلی مناسب تر از منم تو محل شما چی مصرف میشه، ولی نون سنگک خیلی مناسب هست برای آب گوش. بگذاریم من نیاز توضیح ندم، چون میترسیم آقای دیگه آب از دهانش رو راه بفته گوشتشون باشه. بعد بردم دیگه چه جاها شما؟ آها خیلی خوب، نه ولی اگه آب گوش باشه بهتر هستش، از این هست که لااقل مثال ما رو در میاد. خب شما در درون خودتون خواهان نان هستید، اونم نان سنگک داغ خیلی عالیه مناسب. آها شما بربری نسبت دارید؟ آها با آب گوشتم بربری بیشتر میشسته؟
نه اینجا بیشتر بربری و
آه اینا کار گوشتر. بس خیلی خوب، حالا درسته ما در اقلیتیم ولی ما کوتاه نمیاد تماکان سنگک. بگذارید پس شما در درون خودتون طلب کرده این خواستار چی هستید؟ نان هستید. بعد میاد این عمل جوانهی و امر قلبی را اجرایش میکنید، عملیاتیش میکنید. چجوری؟ میاید یک نفری رو پیدا میکنید، او رو ارسال میکنید، میفرستید بره نونوایی براتون چی نون بگیره بیاره. میگه فلانی میدونیم من چقدر سرم درس و بحث شلوغه، نمیرسم برام نونوایی، تو زحمت بکش برو نونوایی بیا، از مثلا یه دو تا نونم برام بخر برده بیا. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ پس خوب با من باشید، عمل جوارحی ارسال ریشه دارد در آن حالت قلبی طلب، درسته؟ ها میشه دوتا. پس اگر ما گفتیم مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبیه است که این مناسب ترین و نزدیک ترین انگیزه بهش عبارت است از خود طلب، اما اگر گفتیم نه، مدلول تصوری صیغه امر نسبت ارسالیه است،
باز هم نزدیکترین دایی از دوایی از انگیزه های اینکه کسی صیغه امر رو به کار ببرد باز طلبه. چرا؟ چون طلب درست عین ارسال نیست، اما مقدمه او و زمینه او و منشأ او هست، علت او هست. از منظرشون که فلزا باز هم از میان همه اون دوایی که گفته شده است، طلب به نسبت ارسالیه هم این نزدیکتر هستش و میتوانیم بگیم که اساساً ارسال از طلب ناشی میشود نه از انگیزه های دیگر. لااقل ظهور کلام این گونه هستش، ظهور کلام اینطور هست. پس بر اساس اصل تطابق بفرمایید که مدلول تصدیقی جدی با مدلول تصوری، ما میگیم اگر بخوایم بدانیم که این طلب، این صیغه امری که به کار رفته است به چه انگیزه ای بوده، میگیم بریم سراغ مدلول تصوری. میریم سراغ مدلول تصوری، میریم مدلول تصوری صیغه امر یا نسبت طلبیه است یا نسبت ارسالیه. اگر نسبت طلبیه بود که خب این تناسب بیشتری دارد به خود طلب، اگر نه نسبت ارسالیه بود باز هم نسبت ارسالیه تناسبش با طلب بیشتر از سایر انگیزه هاست، از آن جهت که منشأ ارسال همین میتونه طلب باشد و مطلبی که اینجا وجود دارد. خیلی خوب، این چند حتی بخونید تا بریم سراغ یک بحث دیگری که در ذیل ایشون مطرح کردم. سلام علیکم. ما یک کلمه در درس گذشته آشنا شدیم با این که صیغه امر افعل، این کار رو انجام بده، ممکن است به انگیزه های گوناگون صورت گرفته باشه. خب از شما سوال میکنم، اگر این طوره، من اگر با یک فعل امری در قرآن کریم مواجه شدم، مثلا قرآن گفته فأتوا بسورة من مثله، اگر ما گفتیم امر دلالت بر وجوب دارد، خب من باید دارم حتما انجامش بدم یا نه؟ ممکن است این به جهت تعجیز باشه، ممکنه به جهت تسخیر باشه، ممکنه به جهت تهدید باشه، اعمل و ما شئتم باشد و امثال ذلك. به هر حال قرآن گفته نماز بخونید، اقیم الصلاة، من از کجا بفهمم بشه انگیزه ایه؟ لعل خدا گفته اقیم الصلاة، گفته برو نماز بخون تا بعد بیام پدرتو در بیارم، مثلا فقط بگو چه ارزش داره، اصلا تهدیده، من چه میدونم؟ فقط فهمید از کجا بفهمم خدا اینو به چه انگیزه ای گفته؟ ما میخواییم بگیم اگر فعل امر به کار رفت، ظهور اولیش این است که این به انگیزه درخواست حقیقی به کار رفته، فقط مجرد به انگیزه طلب به کار رفته است، اون انگیزه های دیگر است که قرین لازم داره. ثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الاخرى، آنچه که ظاهر می شود از صیغه این است که مدلول تصدیقی جدی، یعنی اون مراد جدی متکلم، عبارت است از طلب، نه اون دوایی دیگر، نه انگیزه های دیگر. و ذالک لانه انقیل به ان المدلول تصوری هو النسبه الطلبیه فواضح ان الطلب مصداق حقیقی للمدلول تصوری دون سائر الدوایی. برای اینکه اگر گفته شود که مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبیه است، این که دیگه واضح است که طلب خب مصداق حقیقی مدلول تصوری می شود نه سایر انگیزه ها، مصداق حقیقی نسبت طلبیه خود طلب است، فلذا بهترین تناسب با هم دیگه دارن. فیکون اقرب الى المدلول التصوری و ظاهر کل کلام ان مدلوله التصدیقی اقرب و ما یکون للتطابق و المصداقیه للمدلول التصوری. ایشون میگن در این صورت فیکون، اسمش همون طلبه، طلب میباشد نزدیکترین به مدلول تصوری، نزدیکترین دایی و انگیزه به مدلول تصوری همون طلب هست. و ظاهر هر کلامی هم همین اصل در رو میخوام بگم، و ظاهر هر کلامی هم این هست که مدلول تصدیقی آن کلام نزدیکترین چیز است، اقرب ما یکون للتطابق و المصداقیه للمدلول تصوری، میگن نزدیکترین امر است برای اینکه باشد در مقام تطابق و مصداقیت برای مدلول تصوری. البته اگر به این شکلی که ما پای تابلو براتون نوشتیم و گفتیم و بحث اصالت و تطابق بین المدلول تصدیقی الجدی و المدلول تصوری مطرح می فرمودن، مطلب یه خود روشن‌تر بود، اما حالا به این شکل نفرمودن، به عنوان اقربیت مطرح فرمودن. خب میفرمایند که و اما خب پس این تا اینجا به این اگر گفتیم مدلول تصوری صیغه نسبت طلبیه باشد، اما اگر گفتیم نه مدلول تصوری صیغه نسبت ارسالیه باشد، این چطور؟ فلان المستاق الحقیقی لهذه النسبه انما ينشا من الطلب لا من سائر الدواعی. بله طلب مستاق حقیقی نسبت ارسالیه نیست، بلکه ارسال و فرستادن مستاق حقیقی نسبت ارسالیه است. اما همین مستاق حقیقی یعنی ارسال، این ناشی می شود از طلب. پس المستاق الحقیقی بالاش بنویسید ارسال، المستاق الحقیقی بالاش بنویسید ارسال، مستاق حقیقی که همون ارسال باشد این نماین شعمن طلب، این از طلب ناشی میشه، لا من سائر دوائی، نه از انگیزهای دیگر. فیتعین داع طلب به ظهور کلام، تعین پیدا میکرد انگیزه طلب با همون ظهور کلام. کلام ظهور دارد در این که آن چیزی که از میان انگیزه ها مد نظر بوده است همون طلب است و نه سایر انگیزه. خیلی کدوم دست تبرانه شد؟ حالا شما بگو بعدشون. شما بفهمید سوالات اینجا جمع بشه. بله
نسبت مثلا طلبی و اینها که اینجا اومده ارتباطی هم داره با چون ترکیب بیاردن با معنای موازی اسمش داره یا نه؟ چون میگم مثلا من ارسال اومد و اونم طلب اومد.
بله از محسن مرکتون که ببینید حاجا، ما یه صیغه امری داریم افعل، اذهب، اضرب، ها، کل، صم، اقیم الصلاة، هرچی
چیه؟
من فکر کردم که وقت اذان نزدیک ساعت خوابیده. بعدم حالا بپرسم ارسان خواهدتون که بله اذان که فاصله هم زیاد هست. بله هر محضرتون که خوب با من باشید، ما یه صیغه امری داریم که این صیغه امر دارای معنایی است، دارای موضوع لحی است، دارای مدلول تصوری است. خب تا اینش مشکل نداریم، اون مدلول تصوری یا نسبت ارسالیه است یا نسبت طلبیه، تا اینش مشکل نداریم. خب لکن ما از خارج میدانیم، از بیرون میدانیم که همین صیغه امر با اینکه یه معنایی دارد اما به انگیزه های مختلفی به کار میرود، به انگیزه های گوناگونی به کار میرود. ما میخواییم ببینیم اگر ما بودیم و یک جملهی و یک کلامی که در صیغه امر کار رفته بود، ظهور اولیه این کلام در کدام یکی از اون انگیزه هاست. معنای لغوی رو میدونیم ها. ما میخواییم ببینیم که اگر من یه امری از جانب خداوند دیدم، ظهورش در این است که این امر به داعی طلب است یا به داعی تعجیز است یا بفهم که تسخیر است یا تهدید است یا هاکذا موارد دیگه، ترجیح و تمنی و امثال ذلک. آقا اینو کشف بکنیم. خب برای که اینو کشف بکنیم میایم یه اصالتی رو مطرح میکنیم، اصالت تطابق میان مدلول تصدیقی جدی و مدلول تصوری. میگیم در سخن، در الفاظ، اصل این است که اگر کسی لفظی رو به کار برد مراد جدیش هم همون معناست. خب تجربه فهمیدیم. حالا باز میریم سراغ مدلول تصوری صیغه امر. میگیم مدلول تصوری صیغه امر چیه؟ یا نسبت طلبیه است یا نسبت ارسالیه. اگر گفتیم نسبت طلبیه است که خب خود طلب یعنی انگیزه طلب، شما نسبت طلبیه را چرا گفتی؟ چون واقعا خواستار بودی و طلب داشتی. خب این که دیگه مناسب ترینش هست، طلب مستاق اوست. دارم دزن پاسخ هستده هم میدم. اما اگر نه گفتید نسبت طلبیه نیست معنای موضوع لحه صیغه ام، بلکه نسبت ارسالیه معنای موضوع لحش هست، اگر حتی اینم گفتید باز از میان اون انگیزه ها از همه بهتر باز همین چی؟ طلب است. یعنی چی؟ یعنی از همه بهتر طلب است، یعنی که در صورتی شخص از فعل امر استفاده می کند که واقعا در درون خواستار باشد. پس از داغام که سوال داشتید دو تا موضوع با هم خلط کردید، اونی که صیغه امر برش دلالت میکنه این میشه مدلول تصوری معنای موضوع لحی، اونی که بفرمایید که مراد جدی هست اون میشه انگیزه ای طرف، میتونه مطابق مدلول تصوری باشه یا نباشه، لکن اصل هماهنگیشون هستش. خب رفقا، الان یه کسی میاد وارد این اداره میشه، حالا فرض کنید اینجا اداره است، حالا فرض محال که محال نیست که، فرض کنید اینجا یه اداره است، الان وارد اداره میشه، شما هم باز دور از جونتون کارمند این اداره، خیلی خوب، میاد از شما سوال میکنن، میگن آقا من میخوام برم این پرونده رو مثلا بدم که رسیدگی بشه و بعدم مثلا امضای بگیرم از رئیسو برم، شما چی میگی؟ میگه خیلی خوب، اول از همه باید بری پیش آقای فلانی اون نگاهی بکنه، بعد اون شما رو ارجاع میده به دبیرخونه، دبیرخونه این نامه شما رو ثبت میکنه، بعد باید بری چیکار کنی؟ نامت رو ببری مثلا شمارش رو گرفتی بری فلان قسمت، هی آقا بگه پاراف کنه، احسن تو پاراف کن، هی داری میگی باید این کارو بکنی، باید این کارو بکنی، اون شخص میگه آقا نمیخوام بکنم، یعنی چی؟ میگه زوره، یعنی چی؟ من دستور رو هم تو کی هستی من دستور میدی؟ میگه آقا جبگیر نشو، من که پاسو دعوا ندارم، که تو گفتی من میخوام نامم درست بشه به نتیجه برسه، من میگم خب باید این مراحل طی بکنی، نمیخوای انجام ندی، چی میخوای بگیم؟ خوب تعجب کنید، این مثالی که بنده زدم خوب تعجب کنید. یه وقت هست که من به شما میگم آقا نماز بخوان، خب عقیم استاد اینجا امری که دارم انجام میدم به اصطلاح میگن امر مولوی، نگید آقا امر حافظ و سعدی هم داریم یا نه، نه فقط مولوی داریم دیگه، سایر شعرها اینجا مثلا از مثلا میگه امر مولوی، یعنی علیاذ بالله بنده مولا باشم به یک کسی امر بکنم که آقا باید این کار رو بکنم و هم موظف این کار رو انجام بده. یه وقت هست نه، امر من امر مولوی نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر با امر من مخالفت بکنه او رو چوبش نمیزنم، ها؟ نه، او میاد و من میگه آقا من میخوام فلان مسجد فلان جا برسم، ها فلان آدرس رو مثلا میخوام برم، مثلا میخوام برم مسجد، من میگم باید از این خیابون بری، اگر از این خیابون نرفت من میرم کتکش میزنم، مگه من میتونم از این خیابون برو؟ نه، من دلش خواست اون مسجد راهش میشدم، من اونو ارشادش کردم به سمت مسجد. خب پس انگیزه من در اینجا چی بوده؟ ارشاد او بوده، راهنمایی او بوده، لذا در صورت مخالفت با امر من او چوب نمیخوره. حالا رو بگذاریم، بعضی اصلا دیگه ازش مشورت مثلا میگیری، آقا مثلا چجوری اون مشورت شما میده، بعد میگه ول میکنه شما رو، میگه چرا انجام ندی؟ آقا ولم کن اصلا من پشیمون شد، میگه نه تو بس وقت من ضایع کردی از من مشورت میگه، آقا من یه سوال ازت کردم، میگه بعضی ول کن نیستن، آره اصلا یه هفته بعد پرسیدم اصلا خاصی، یا بعضی میخوان سر صحبت باز بشه آدرس پرسیدن فقط. بگذارید شما جزئیات نشین بعدا میذارید، اصلا
پس گاهی اوقات
شجروی چی میشه؟
نه اینجا نبوده، اشتباه بله، از مثلا مبارکی که اینه، حد بفرمید پس
گاهی اوقات امر مولویه، گاهی امر ارشادی هستش،
البته الان اینجا بحثش مطرح نمیشه، اما اوامر ارشادیه رو اصطلاحا میگن اینا دالن بر وجوبات شرطیه، ایشون اینجا نفرمودن ولی حالا عرض میکنم چرا میگن وجوبات شرطیه؟ در حقیقت شما اینطور درش میگی، داری بهش میگی اگر میخوایی به مسجد برسی باید از این راه بری، وجوب هست اما وجوب شرطیه، اگر میخوای نامت و درخواست تو این اداره به نتیجه برسه باید این مراحل طی کنی، حتی تو نماز اگر میخوای نمازت صحیح باشه باید این کارو بکنی، نمیخوای باشه که خودت میکنی، فقط من چه عرض میکنم، لذا بهش وجوبات شرطیه هم اصطلاحا میگن. خب من بهش میگم که از مثلا که لباس شما به خون آلوده شد باید آن را تطهیر کنید، مسئله تو بنده لباسی دارم خونی هم شده نمیخوام آبش بکشم، حرامه؟ گناه کردم؟ نه اصلا گناه ندارم، چقدر گناه کردم؟ پس آب کشیدن لباس واجب نیست شرم، میگه اگر
اگر میخواهی لباست پاک بشود باید آبش بکشی. اینجا چند تا نکته رو من کشف کردم. یک، این که لباس با اصابت دم و اصابت خون نجس میشود. خب ارشاد به این نکته. نکته بعدی، اگر من بخواهم نماز بخوانم باید لباسم آب بکشم، وگرنه نمازم درست نیست. کسی آقا خب من میرم با یه لباسی دیگه نماز بخونم، اشکال نداره. یه وقتی یه شایعه رو بی خودی بعضی درست کرده بودن که بله، حضرت آیت الله بهجت علیه الرحمه استاد معظم ما، ایشان از نجف میخواستن بیان، آیت الله بهجت رفته در مراسم قمه زنی در نجف شرکت کرده، خودش هم میخواسته قمه بزنه ولی توانشو نداشته، جرأتشو نداشته، فقط رفته خودشو به این خونهای قمه زنها مالیده تا خونی بشه و بعد لباس خونی خودش هم گذاشته کنار، گفته اینو تو کفنم بذارید و به همراه من دفن بکنید. یک شایعه ای اصلا پخش کردن بعضی افرادی که چقدر چهره هاشون شناخته شده است و به عنوان منبری های معروف فلان. بعد ما خدمت آیت الله بهجت بودیم، بعضی همین مثلا ازشون پرسیدن که آقا شما مثلا اینطور کردید، می‌خواستید رفتید خمه بزنید، خودتون جرئت نکردید، فلان، بالاخره رفتید خودتون به خون اونها مالیدید، بعد الان نه چیز کردید، شما وصیت کردید این لباس خونی خمه زنها رو در کفن شما بذارن. ایشون برخوردش خیلی جالب بود. اول از همه گفت که نه خیر، من چنین لباس خونی ندارم، از محصر چون که لباس نجسی، چون ذهن تو نجاست شخص که چنین لباس نجسی مثلا ندارم، تفرد بگو چه عرض بکنم. گفتن حالا قصه، گفت نه آجان، من روزی که از نجف میخواستم برگردم بیام ایران، از قضا یک قطره از خون اصابت کرد به عمامه من، من نمیتونستم وقت نداشتم، میخوام آب بکشم این رو، و این بود با من تا ایران کاملا با من بود، بعد آبش کشیدم و استفاده کردم، اما اصلا توی که خونشم قشنگ شستم، نه وصیتی کردم نه نگهش داشتم. حالا موضوع بی خودش رای کردم. مراد میخوام از مسئله مبارکتون که اینطور عرض بکنم، بعد اخیر بگفتن که سید ابوالحسن اصفهانی هم فتوا داده بوده واجب از خمه زنی، سید ابوالحسن اصفهانی که فتواش اینه که حرام قمه زنی، یعنی شو فتوا داره واجب از قمه زنی، آیه بسن به خاطر وجوب قمه زنی بخواسته بده قمه زنی ولی نتونسته فتوا بده علی رسول الله. بگذارید از منظرشون که مراد آقا اگر میخواهی نماز بخونی باید لباس آب بکشی. خب میگه آقا اول اصلا نمیخوام نماز بخونم، یک، دو میخوام نماز بخونم، میرم با یه لباس دیگه نماز بخونم، آب کشتن لباس واجب نیستش که. پس در اینجور موارد ما ارشاد رو برداشت میکنیم، ارشاد یعنی فقط دارد راهنمایی میکنند ما رو که اولا لباس با اصابت خون نجس میشود، ثانیا طهارت لباس شرط صحت نماز است. همین مقدار ازش برداشت میشه لذا بهش میگن وجوبات شرطیه. خب حالا همه اینا رو گفتیم، یه مسئله در مورد ماده امر ما گفته بودیم، ببینیم اینجا هم تکرار میشه یا نه. گفتیم ماده امر دلالت میکند بر طلب تشریعی از عالی نسبت به دانی و ظهور در وجوب دارد. ماده امر ظهور در وجوب دارد. آیا میتونیم بگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد؟ میگیم بله، صیغه امر هم ظهور در وجود داره، اگه به اون شرط ها، به اون شرط که از عالی به دانی باشد و مسائل از این قبیل، این ظهور در وجود دارد. چی آجا؟ بله، ظهور در وجود دارد. صیغه امر هم ظهور در وجود دارد، اگر به کار رفت، اولا گفتیم طلب است، بعدم طلب طلب وجوبی هست و بر این دلالت میکنند. البته واضح هست که با تاکید میکنیم صیغه امر دارد برای یک معنای حرفی دارد، طلب معنای اسمیه. صیغه امر دلالت بر طلب، نسبت طلبیه دارد. و اقرب الدوائی بفرمایید که نسبت طلبیه، یا بفرمایید مصداق حقیقی نسبت طلبیه خود طلب است، و این طلب هم طلب وجوبی هستش و طلب وجوبی برداشت می شود. خیلی بفرمایید که ثم، اینو خوندیم یه صفحه بعد، ولیکن قد یتفق احیانا ان یکون المدلول الجدی هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر غیر طلب الماده او انشاء ذلك الحكم و جعله. ایشون میگن که ولیکن گاهی اتفاق میفتد که چطور میشه این که طلبه ها زشته که احیانا رو احیانا بگن، اینا درست نیست، احیانا جمع چی هست؟
حین بله احیانا. خب ولیکن گاهی اتفاق میفتد که احیانا گاهی ان یکون المدلول الجدی و قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر غیر طلب الماده او انشاء ذلک الحکم و جعله. گاهی اتفاق میفتد ما گفتیم مدلول تصدیقی جدی به فرمانید که طلب است، اما گاهی اتفاق میفتد که مدلول تصدیقی جدی طلب نیست بلکه قصد خبر دادن از یک حکم شرعی دیگری است غیر از طلب ماده یا انشاء آن حکم و جعل آن حکم. ببینید وقتی شما میگویید که بفرمایید صله، در واقع دارید طلب میکنید ماده صله را که همون صلات باشد، اون ماده رو طلب میکنید، ولی میگه نه از قضا بعضی از موارد هست فعل امر به کار میره اما طلب نکرده از ماده را و انشاء نکرده از اون حکم رو و جل نکرده اون رو. مثل کجا؟ کما فی قوله اغسل ثوبک من البول، لباس تو بشور از بول مثلا. فان المراد الجدی من اغسل لیس طلب الغسل، مراد جدی از اغسل طلب الغسل نیست، طلب شستن نیست. اذ زیرا قد یتنجس ثوب الشخص فیهمله ولا یغسله ولا اثم علی، چه بسا که گاهی نجس میشد لباس انسان لباس شخص و او رو رها میکند و نمیشورد او رو، هیچ گناهی هم به گردنش نیست. من حالا مثال اگه بخوام بزنم چون اون دوستان متزوج و متأهل و معیل هستن لذا اشکال نداره مثال بزنیم، شاید بزنشون بیاد. در خانوم ها گاهی بیشتر، در آقایان هم هست. حالا من رئیس از خانوم هم آقا رو مثال بزنم، در آقا طرف یه کت شلوار خیلی شیک پلوخوری داره ها، خیلی براش مهمه، باش عروسی مثلا میره، پایتر از عروسی دیگه نمیاد، مثلا تو رده عروسی فقط از کت شلوار استفاده میکنه. حالا رفتی عروسی جایی نجس شد، مثلا خونی چیزی بهش پاشید نجس شد، میگه آقا من اگه بخوام بشورمش این دیگه اون نوعی اولش از دست میده، من که نمیخوام با این نماز بخونم، دقیقا میگوی چه عرض میکنم، این میخوام فقط با پلو باش بخوام برم بخورم، عروسی میخوام برم. خیلی خوب، اینو همینطور در حالت نجس میده داخل کمد، دوباره عروسی بعدی استفاده میکنه. خانوم هم به هم کردیم، اگه این لباس پلو خوری در این لباس عروسی این وقت نجس هم برفرض شد، این که چکارش میکنه؟ نمیشورتش، جاتا میشوره؟ گناه که نکرده. عرض محضرت بودیم که آقا میگن میده خوششوی و خرابش میکنه، شما نکنید این کارو. بله شما گرون میگه، آها احسن صد ایش میگه خراب کردنش مهمه، گرون میگه خلاه من خدا انگیزه ها مختلفه. بله میگفت یا آقای میگفتش که از سلوغ و شلوغ. عرض کنم خدمتتون که و انما المراد، بله و انما المراد بیان ان الثوب يتنجس بالبول. میگیم پس منظور از اغسل ثوبك من البول چیه؟ میگه منظور این است که خواسته است حکم وضعی نجاست رو توضیح بده بر ما، خواسته بگه اگر لباسی آلوده به بول شد دوچار یک حکم وضعی دیگر میشد به نام نجاست، این حکم وضعی رو پیدا میکنه، اما سخن از حکم تکلیفی وجوب شستن نیست. میفرماید که و انما المراد بیان و ان الثوب يتنجس بالبول، میخواد بگه که بابا مراد یعنی همون مدلول تصدیقی جدی. مدلول تصدیقی جدی چیه؟ این است که میخواد بگه ثوب و این لباس نجس میشود به واسطه بول مثلا، و هذا حکم وضعی و این نجاست حکم وضعی است. و همچنین حکم وضعی دوم و انه یطهر بالغسل، و اینکه با غسل و شستن تطهیر می شود، یعنی طهارت پیدا می کند، طهارت پیدا می کند. و هذا حکم وضعی آخر، یه حکم وضعی دیگر است. می تونست بازم بگد مثلا بگد اغسل ثوبک من البول للصلات مثلا، اگر اینو می فرمود چی می شد؟ وقت یه حکم وضعی جدیدم پیدا می شد، حکم وضعی شرطیت طهارت برای نماز مثلا، یعنی اونم میتونست اضافه بشه. و هذا حکم وضعی آخر و فی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادی لانها ارشاد و اخبار عن ذلك الحكم، در این حالت به صيغه میگن به امر ارشادی، در حالت میگن امر ارشادی چون این امر از خود صيغه به دست آمده است دیگه، و برای اینکه این ارشاد و اخبار است نسبت به حکم که گفتیم که این حالت دیگرش امر مولوی هستش. خیلی خوب. و کما ان المعروف فی دلالت ماده الامر علی الطلب انها تدل علی الطلب الوجوبی، همچنان که در دلالت ماده امر گفته شد که این دلالت دارد بر طلب، منتها گفتیم این دلالت بر طلب وجوبی کما ان المعروف فی دلالت مادت الامر علی طلب انها تدل علی طلب الوجوبی، همچنان که معروف است در این که ماده امر که دلالت دارد بر طلب، این دلالتش بر طلب وجوبی است. کذالک الحال فی صیغه الامر، در صیغه امر هم وضعیت همین شکله، به معنا انها تدل علی نسبت الارسالیه الحاصله من اراده نزومیه. این صیغه امر این دلالت میکند بر نسبت ارسالیه‌ای که حاصل است و نتیجه اراده لزومیه است. رفقا ببینید، خوب توجه بفرمایید، حالا شماها که با مبادی حکم آشنا شدید، بحث بفرمایید که به اون مصلحت و مقصده و بعد شوق و اینها رو آشنا شدید در مبادی حکم در مقام ثبوت، اینو دیگه میفهمید. اون آدمی که طلب میکند و بعد ارسال میکند زیر دست خودش رو، ها، گاهی اوقات این ارسال او ناشی از یک طلب و اراده شدیدی است، تحمل مخالفت رو نداره، میگه من گفتم این کار انجام بده، تو چرا مخالفت کردی؟ چرا انجام ندی؟ ما امروز ظهر نون لازم داریم. ما هم تو هم قصه آبگوش موندم، عرض محضر سکر که امروز ظهر ما نون لازم داریم برای آبگوش داریم. خیلی خوب، تو چرا نرفتی بخری؟ ما الان آبگوش چیکار بکنیم؟ خیلی مصیبتی است دیگه واقعا. بگذارم عرض کنم محضر مبارکتون که گاهی اوقات نه، اینطور نیست. این ارسال او ناشی از یک طلب ضروری نیست، یک بفرمایید که طلب الزامی، بفرمایید که شدید نیست، نه
چون سنگر مثلا،
نه مثلا نو حالا برو نون بخر، اگرم نرفت که نخریدی خواهش کار نداره، حالا برو بخر، یعنی خیلی عجله‌ای در کار نیست. اونجا چی میگفتید؟ میگفتید اگر این طلب شدید باشد، اراده شدیده ملزمه باشد، وجوب برداشت میشد. اگر غیر مرزه باشد که تحمل ترخیص داشت، یعنی با ترخیص جمع بشه، در ترخیص در ترخ جمع بشه، میگفتیم که این استحباب برداشت میشه. اینجا هم همین است، به معنا انها تدل علی نسبت الارسالیه الحاصله من اراده لزومیه. تعجب واقعا انسان آدمیزاد اینقدر به خودش غره هست، ولی چقدر ضعیف، خلق الانسان ضعیفا. من الان چون به شدت خسته هستم و این روزها خیلی کار سنگین و درس و بحث و فلان زرفا شب و روز اینا بیدار بودیم، فلذا الان که دارم سخن میگم مطمئن نیستم به کلماتی که از من صادر میشه و بیان میکنم، همش نگرانم که دارم کلمات درست میگم یا نه. حالا اگر موردی اشتباه بود شما با بزرگواریتون نبخشید، بلکه تذکر بدید تا اصلاح بکنیم. عرضم خدمتتون که به معنا انها تدل علی نسبت الارسالیه الحاصله من اراده لزومیه، به این معنا که این دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه‌ای که اون نسبت ارسالیه به وجود آمده است، حاصل شده است، نتیجه شده است از یک اراده لزومیه‌ای. میخواسته واقعا، با همه وجود میخواسته، با تأکید میخواسته، تحمل ترکم چی؟ نداره، هیچ ترخیصی در ترک نمیدهد. میفرماد و هذا هو الصحیح للتبادر بحسب الفهم العرفی العام، میگیم این همون معنای صحیح هست و معنای موضوع لایی هست. میگیم از کجا؟ دلیلتون چیه؟ میگن تبادر فهم عرفی عام، یعنی اگر به عام مردم مراجعه کنید، به عرف مراجعه کنید، چه چیزی از این میفهمن؟ همینو میفهمن. مولایی که میگه اذهب، یعنی حتما برو. نمیدونم آقا مگه مولا به تو نگفت اذهب؟ میگه چرا؟ ولی من نمیرم. خب یا مولاش خیلی مولا نیست، یا تو خیلی عبد نیستی، یا یه مشکل دیگه، یا قرینه ای وجود دارد که تو میدونی که جدی نیست. وگرنه ما باشیم و امر مولا مطاع است و باید اطاعت میشه. بله شما بفرمایید.
این
نه اصلا در مبادی حکم انشائی ندارد، این که امر ارشادی مسامحتا بهش میگیم امر ارشادی، در واقع فقط ارشاد، اخبار، اصلا انشاء نیست. وقتی میگد که اغسل ثوبک من البول، یعنی دارد به شما خبر میدهد که در صورت اصابت بول به لباس نجس میشه، طریق طهارتش هم شستنش. همین، هیچ امری در واقع در کار نیست، قیافش قیافه امره اما واقعیتش نداره، واقعیتش امر نیست. فقط من چه اصلا مثلا پزشک که به شما دستور میده که باید این قرصو بخوری تو این ساعت، خب بعد میگه یعنی آقای پزشک، یعنی نخورم شما من میزنی؟ مثلا میگه نه چه خاطرم شد، نه هر کو دوست داری بخور. میگه بعد چرا داری این حرفو میزنی؟ میگم میگه که اگر میخواهی خوب بشوی
این قرص رو بخور. نمیخواد خوب بشه، اصلا خودش انگیزه ای میگه نمیخوام خوب بشم، اگه خوب نشم مثلا از سربازی معاف میشم مثلا. دقت بفرمایید، انگیزه میگه خوب نشم، یه خیلی خوب نخور. تجربه چی هست میگم اینطور. مثلا اون موارد دیگه شاید اینجا اینجا بود اشاره میکنیم، جای دیگه اشاره میکنیم که احیانا در روایاتی داریم که بله به مادری که حامله هستش گفته میشه فلان غذا رو نخور. خب بچه‌ت زشت میشه. خب حالا اگر یه مادری بگه اصلا دوست دارم بچه‌م زشت بشه، چش نخوره مثلا، تو چش نباشه، خیلی دیده نشه. من چند تا بچه قبل از این داشتم، همه مالا با افکار چیز دیگه، حالا عوام، من چند تا بچه قبل از این داشتم اینا همه مردن، میخوام یکی دیگه لاغل بمونه، دوست دارم مثلا زشت بشه. حالا اگر رفت اون غذا مثلا کدو فرض کنید، گفتن آقا مادر نباید کدو بخوری، حق نداری کدو بخوری، نباید کدو بخوری، چرا؟ چون بچه زشت میشه. ها مادر بگه از غذا من میخوام بچم زشت بشه و بره کدو بخوره، بگین عمل حرام انجام داده. حتی آقایون احیانا از این تیپ روایت کراهت رو برداشت میکنن، ما با اینم مخالفیم، میگیم حتی کراهت هم برداشت نمیشه، صرفا یه امر ارشادی است، با آثار دنیویش هم گفته، گفته آقا اگر خواستی زشت نشه بچت کدو نخور، دوست داری باها به بخور زیبا بشه، اما دوست داری زشت بشه خب بخور، کسی کاری نداره کرد مثلا، تو که هیچ. اون که شما میگید مبادی حکم، اونجاست که امر امر مولوی باشد، اینا مطرحه، انشاء باشد، تمام شد. ارشاد اصلا اخبار میره تو بحث اخبار، اصلا انشاء نیست، ارش اخباره، خبره، انشاء نیست، تمام. نکته بعد چی؟ بله تکالیف، نه تکالیف نه دیگه، اونجا مطرح نمیشه. اگر بخواد به اون شکل بشه بعد به سمت ارشادی بره. چی؟ نه همه جا هم همپوشانه که ندارن که، حکم وضعی را میشد با زبانهای دیگر هم بیان کرد. یکی از طرق بیان احکام وضعیه استفاده از اوامر ارشادی است، یکی از طرقش اینه، اما میشد که اصلا به طرق دیگر هم بیان شد. خب مطلب بعد، مطلب بعد این که آجان گاهی اوقات متکلم اساساً از جمله انشائی و صیغه امر استفاده نمی کند، لکن اراده کرده است امر را، اراده کرده است اون طلب را، طلب منظور طلب بوده، می خواست شما این کار انجام بدید. مثلا فرض بفرمایید که به جایی که بگد که اغسل، می گوید یغتسل، یغتسل. پس من اینو پایتخت تابلو بنویسم براتون. پس گاهی اوقات متکلم در مقام امر هست، در مقام طلب و ارسال هست، لکن از فعلی، از فعل امر، از اون صیغه معهود فعل امر استفاده نمی کنه، بلکه از فعل مضارع استفاده می کنه. مثلا دقت کنید چه کنم، پس از صیغه اخباری استفاده میکنه. اینجا دو حالت دارن، مثلا مثل فرضاً که فعل مضارع، اینجا دو حالت دارن، یا این است که یک لامی سر فعل مضارع در میارن، لیق تصل میگوید، گاهی وقت حتی این لام رو هم در نمیاره. همین فعل مضارع معمولی میگیم لیق تصل. اگر گفت لیق تصل، خود لیق تصل آیا دلالت بر امر داره یا ندارن؟ در حقیقت به نوعی شاید الان برای شما که ادبیات به این سبک خوندید، خود لیق تصل رو هم فعل امر میدونید، طرز بیان شهید صدر خیلی جذاب و جالب نباشه. ببینید آقا لیق تصل هم یه فعل امر، چه اشکال داره؟ فقط من چیز میکنم، ولی حالا شما با غمزه این از این مثالی که از قبل میدونستید، این بیان میشون بپذیرید دیگه، که بگیم آقا همین فعل مضارع هست که لام امر بر سرش در آمده. اگر فعل مضارع بود که لام امر بر سرش در آمده بود، لا شک و لا شبهته که این انشاء و امره و مثل خود همون اغسل میمانند، فرق نمی کنه. اما اگر نه، اصلا فعل مضارعی است که لام امر هم سرش در نمیاد، اصلا اخبار کامله، به لحاظ لغوی اخبار کامله، اینجا آیا ما میتوانیم امر، طلب، ارسال، چیزهای از این قبیل ازش برداشت بکنیم یا نمیتونیم برداشت بکنیم؟ اصطلاحاً به این میگیم اخبار در مقام انشاء. پس اگر شنیدین کلمه رو از الان بدونیم اخبار در مقام انشاء. من یه مثال بزنم. شما یه آقازاده مکرم دارید، از اون آقازاده ها نه، آقازاده هایی که ماها داریم معمولی، بله از اون آقازاده های کذایی نه، آقازاده من آقازاده مکرمی دارید. آقازاده مکرم شما که معلوم نیست به کی رفته، احتمالاً به فامیل مادری رفته باشد، به شدت شیطنت میکنه، از دیوار راست میده بالا، در دیوار رو به هم میریزه، اوضاعش بر شما نذاشت. خیلی چجا؟ بله بله آقا داوود نازی. خب عرضم هست این که شما به آقازاده مکرمتون میگید که پسر خوب این کارها رو انجام نمیده. حتی یکی از نزدیکان و بستگان ما یک فرزندی داشت، بعد همین بهش گفتن مثلا بچه خوب این کارا نمی کنه، گفت خب من بچه بدی هستم. سموندن چی بگن این بچه خودش رو، من بچه بدی هستم. سران 3-4 ساله بوده ولی ماشاءالله گفت من بچه بدی هستم. تشکر کنم. خب شما به فرزندتون میگید پسر خوب این کار رو انجام نمیده. این جمله انشاء یا اخباره؟ اخباره، خبر میدید، یک گزارش. دقیقاً میگه اخبار داره براش میگه، میگه پسر خوب این کار رو انجام نمیدهد. پسر شما چه برداشت میکنه؟ حالا این موردی که گفتم شو استثنا بگیر، پسر شما بچه طبیعی باشه چه برداشت میکنه؟ برداشت میکنه که نباید این کار رو انجام بده. یا فرزند شما مشقاشو داره دیر مینیسه، شما بهش میگید که بچه خوب مشقاشو اول وقت مینیسه، زود مینیسه. وقتی این حرفو میزنید اون میفهمه که یعنی باید مشقاشو زود بنویسه. پس من میخوام بگم در زندگی روزمرمون ما زیاد داریم که احیانا در مقام انشاء هستیم، میخوایم امر کنیم، میخوایم نهی کنیم، اما جمله خبری به کار میبریم، جمله خبری به کار میبریم. پس چنین چیزی هم ممکنه. لکن شما میگید آجان من بالاخره این فعل مضارع جمله خبری، شما میخواید ازش انشاء برداشت بکنید، امر ازش برداشت کنید. خب این چطور میشه؟ میگیم بله عنایت لازم داره، قرینه لازم داره، حتما یک قرینه میخواهد که ما بر اساس اون قرینه بفهمیم که این در مقام انشاء بوده. چرا؟ چون این جمله به خودی خود و به طبیعت خودش این جمله خبریه هست که در واقع شما خواستید او را از حالت طبیعی خودش خارج بکنید و در مقام طلب به کار ببرید، لذا قرینه حتما لازم دارد. اما اینکه چگونه و چجور و این قرینه چیز، اشاره در حلقه ثالثه مفصلا مطرح میکنند. و نکته را هم عرض بکنم در اینجا، هم امر ارشادی هم این مورد چیز خب خیلی مختصر گفته شد، در حلقه ثالثه مفصل تر هست. اما با من باشید یه لحظه، شما تقریبا در تنها کتاب اصولی که به تفصیل یه نفر از عوامر، تفصیلم که نه، به هر حال یه تیتری برای عوامر ارشادی باز کرده باشد، فقط همین حلقه ثالثه شهید صدره. در هیچ کتاب اصول دیگه اینو نمیبینید کسی تیتر براش باز کرده باشه. عوامر ارشادیه رو به نحو استطرادی یه جایی اشاره بهش کردن و رفتن. شیخ اعظم انصاری، دیگران، همه یه جاهایی اشاره بهش کردن رفتن. اما کسی یه تیتری براش باز بکند و از اون به نحو مجزا بحث بکنه، طبیعتاً این رو فقط شما در حلقه ثالثه شهید صدر میبینید. خب همین که در حلقه ثالثه ایشون اومد این کار کرده، بنده حقیر به عنوان طلبه‌ای که مدرس درس خارج هستم، آمدم نگاه کردم، خب ایشون تیتر برش باز کرده، بندم آمدم افراد کردم و جدا کردم یک بحث مجزدم در عوامر ارشادیه. اگر فایلای صوتی بحث خارج ما شما ببینید، شاید نمیدونم چند جلسه، جلسات متعددی و طولانی ما فقط در عوامر ارشادیه بحث کردیم. یک بحث مستوفایی شد به الحمدلله و المنه، به لطف خدا، که باز من ندیده بودم کسی به این تفصیل بحث بکنه. خب حالا اگر بنده خوشحالم از این که توانستم این بحثی که دیگران بحث نکردن بشه که تفصیلی بحث بکنم. چرا؟ منشأش همین بود است که آقای صدر قبلا بنده نصف صفحه تو حلقه ثالثه یه بحثی رو برای این باز کرده، زمینه رو برای من فراهم کرده. فلذا این هم یکی از مزایای حلقات هست که برخی از ابحاثی که گمه تو کتاب‌های اصولی، ایشون در سطحی که اهمیت داشت اومده جدا کرده، براش تیتر زده و جداگانه مطرح کرده. البته در حلقه ثانیه فقط شما در حد یه پاراگراف داشتید، در حلقه ثالثه تیتر زده مجزا هست. بلا جواب بفرمایید. اگر
فن عرفی اخبار رو حتی با وجود قرینه انشاء ندونه، مثلا یختسه رو کسی متوجه نشد که مثلا اغسل باشه.
ما دائر مدار فهم عرفی هستیم. شما میگه آقا یه قرینه ای هم بود ولی بازم فایده نداشت، بازم این ظهور نداشت در این که در مقام انشاء هستیم. خیلی خوب، ما تابع فهم عرفی هستیم، ما تابع. بعد قرینه قوی تر به کار برد، بعد قرینه قوی تر شما میگه قرینه تون ضعیف بوده. میگه آقا ما هرچی قرینه بلد بودیم گفتیم، ولی بازم ظهور و عرفیش همون اخبار بود. سلام، ما همون اخبار رو اخذ میکنیم، دعوایی نداریم که بعد. بله نه، من از اون طلب میکنم واقعا این رو میخوام اون کار انجام بده، دوست دارم که این کار رو انجام بده. اگر مراد شما از این مطلب یعنی استحباب، این باز جای بحث دارد که اگر ما گفتیم دلالت امر بر وجوب است، حالا اگر خواست بر استحباب دلالت کنه از چه بابی استدلالت میکنه؟ همون بحثی که جنب امر گفتید درباره جمله خبری در مقام انشاء هم همون باید بگید، که باید بگید جمله خبری در مقام انشاء اولا به فساد بر وجوب دلالت میکنه. اما نه، صرفا بفرمایید که تشویق و ترغیب باشه، حالت استحبابی داشته باشد، حالت پسندیدگی رو میخواید بیان بکنید، انبغاء رو میخواید بیان بکنید، اون یه قرینه نیاز داره. بله این شکل. بله قاعدتا اینطور هست. بله و کثیرا ما یستعمل غیر فعل الامر من الافعال فی افاده طلب، بسیاری از اوقات به کار گرفته می شود غیر از فعل امر از افعال در این که معنای طلب افاده بشود و بیان شود. اما به ادخال لام الامر علیه فیکون الاستعمال بلا عنایه، یا اینکه لام امر سرش در میارن، مثلا یغتسل میشه لیغتسل، خب که اصطلاحا بهش میگن امر غائب، درسته؟ امر غائب. یا اینطور میگن که خب دیگه اینجا بدون هیچ عنایتی هم مطلب درسته و دلالت بر امر میکنه. و اما بدون ادخاله، یا اینکه نه لام امر رو بر سر او در نمیارن، کما اداقی لیعید و یغتسل و لامی هم سرش در نیامده. و یشتمل الاستعمال حین اذن علا عنایتین، شما اگر یعید و یغتسل رو، مثلا امام علیه السلام دارن شخصی آمده میگه آقا کسی نمازشو اینطوری خونده، امام فرمان یعید و صلاته، نمازشو دوباره میخونه. نمازشو دوباره بخونه یعنی چی؟ یعنی باید نمازشو دوباره بخونه، باید نمازشو دوباره بخونه. به این میگم یغتسل من و یشتمل الاستعمال حین اذن علا عنایتین، استعمال این الفاظ در معنای امر، در معنای طلب، در مقام انشاء، این دیگه مشتمل بر عنایت هست. چرا؟ لأن الجملة حين اذن خبریتون به طبیعتها، بابا این جمله به خودی خود لو خلیت و طبعها به خودی خود و به طبیعت خودش این خبری است. و قد استعملت فی مقام طلب، این در مقام طلب استعمال شده، به کار رفته، فلذا عنایت میخواد. و فی الاول یدل على الوجوب به نحو دلالت الصيغه علیه، در اولی عرض محضرتون که این دلالت میکرد بر وجوب به صورت به نحو دلالت صیغه بر آن. بالای صیغه بنویسید صیغه امر، صیغه امر. پس این فعل اول یعنی از اول بحث تا اینجا که بحث میکردیم، یا بگیم در این مورد اول اما به ادخال لام الامر علی فیکون الاستعمال بلا عنایت، اینو به اینجا میتونیم بزنیم. عرض محضرتون که اولی یعنی همون جایی که شما فعل مضارع رو به کار میبرید و لام امرم بر سرش در میارید، این دلالت میکرد بر وجوب به همان صورتی که صیغه امر علیه یعنی بر وجوب دلالت میکرد، علیه هاش میخواد به وجوب، به همان صورتی که صیغه امر بر وجوب دلالت میکرد لیغتسل هم امر غائبم بر بفرمایید که وجوب دلالت میکند. او چجوری دلالت میکرد؟ او با ظهور لفظی ما اینو میفهمیدیم، تبادر صورت میگرفت، با تبادر میفهمیدیم که این معنا رو دارد و این مدلول رو دارد. و فستانی اما در دومی که لام امر بر سرش در نیامده یعید و یغتسل میگیم یوجد خلاف فی دلالت علی الوجوب، دم دومی در این که آیا بر وجود دلالت دارد یا ندارد اختلافی وجود دارد، که البته ما خلاصه از بحث خدمتتون عرض کردیم با مثالی هم که زدیم و مواردی گفتیم در واقع شروع که بحث رو به نوعی براتون مطرح کردیم، اما در این حال ایشون اینجا نمیخوان مسح کنن، میگن یوجد خلافون فی دلالت علی الوجوب و یحت الکلام عن ذلک فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی، در حلقه ثالثه مطرح میشه. بله شما بفرمایید.
شدت مثلا
که بدون اسلام بیادش دلیل شما چیه برای اینکه به پسرتون بگید که پسر خوب این کار رو انجام میده؟
حالا میخوام از اون بار مستقیم مثلا
این انگیزه شماست، دقت میکنید؟ اما در این حال میخواید اون کار رو انجام بدی یا نه؟ میخواید انجام بده دیگه، اما نمیخواستید مستقیما بگید، نجد انگیزه های شما مستقل به هر. حالا ما که یه بحث دیگه ای داریم و ما معتقدیم که لعل بشود گفتش که اون جایی که شما به شکل جمله خبریه به کار میبرید حتی آکد باشن، تأکیدش بیشتر از جمله انشایی هم باشه. قبل میخوام چه ارز کنم؟ یعنی وقتی شما میگه پسر خوب این کار رو انجام نمیده، این گاه تأکیدش بیشتر از این است که بگید که این کار رو نکن. فقط میتونم چیز کنم اثرش که بیشتر تأکیدش بیشتر، دقیقا میتونم چیز کنم. ولی خب انگیزه های مختلف، آقا فهمه میکنه برای احترام باشه، بهش انگیزه های دیگر باشد، انگیزه ها مختلفه. بله آجا بفهم، حتی آکدیت و قومان قبول ندارم. بله شما بفهم، یعنی قرینه، یه قرینه میخواد، یه عنایت یعنی طبیعی نیست، یه عنایت نکته اضافیه. حالا عنایت بهتر قرینه بگم، نکته اضافی، عنایت یعنی نکته اضافی، نکته اضافی. این نکته اضافی توشه، طبیعی نیستش، باید طبیعت خودش رو داشته. بله چی؟ شماها اینقدر سوال میکنید، میخواید محدوده امتحان کم بشه یا واقعا سوال دارید؟
دیگه سوالا دیگه
دارید که خیلی خوب، من منظور کنچکا. بله چون من سوالا دادم رفته دفتر، منظور میخوام بگم این محدوده کم نمیشه. خب یه بار دیگه بفهمید سوالتون چی بود. خب حالا اون بحث مفصله ان شاء الله تو حلقه ثالثه بعدم تو بحث خارج بعد ببینید.
این اخبار در انشاء
معامل در مقام اخبار. بله 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 اون نه اون عرض مثلا تو اخبار بله نه اون اخبار بود، اون اخبار بود که در مقام در حالت در حالت انشایی انجام شد، با لفظ انشایی شما اخبار انجام میدید بعد در مقام بلوز. بله جان نه عرف که میگیم دو نوعه، در بعضی موارد ظهور و استظهاری که مطرح میکنیم فقط و فقط همون عصر صدور رو شامل میشه، اما گاهی اوقات اینطور نیست، مثل همین بحث امر. این امر اختصاص به زمان صدور روایات ندارد، در همه تاریخ بشر همین خاصیت دارد. آخه تو چه زمینه؟ یه ثابتاتی ندارد، همش متغیره، اینطور که نیستش. دقت میکنی چرا؟
مثلا یه چیزی یه جای توهین برداشت میکنه، یه جای مثلا
خیلی خوب، لااقل تو این موارد اینطور نیست، یعنی بالاخره تو همه شهرها اوستاکار به زیر دستش میگه این کار انجام بده، اونم میفهمه بعد این کار انجام بده. تو همه کشورها همین است، تو همه شهر، همه فرماندهان نظامی دنیا، نه فقط شهرهای ما، کشورهای مختلف میفهمن اون کامندر، اون فرمانده و اون سولجر و سرباز میگه آقا این کار انجام میده، فش قربان ها میره انجام میدن. اینا همه دنیا میفهمن، این کسی خرافه نمیفهمن، تو اینا مشترکاته. خیلی دلالات اخرى للامر. ما چقدر دیگه فرصت داریم؟ وقتمون تمام شده. خیلی خوب باشه، پس انشاءالله ادامه بحث موند بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات رو خراب نکن، وقت صلوات جای ساکنه. یه بار دیگه اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. حالا سوالتون بپرس، حسد شما بخواید دیگه، سطح یک روب بخواید تنها
شما برید
چرا؟ ما اصلا اشتباه کردیم آمدیم از مسئله که